بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شواهدی که مربوط به مسئله عقد و ایجاب و قبول است این است که کلمه بی به منفعت هم تعلق می‌گیرد که در نوبت‌های قبل اشاره شد. اونطوری که محقق در شرایع فرمود، شهید اول در نوبه فرمود که دو وجه هست. صاحب جواهر من را تقویت کرد، شهید ثانی من را تقویت کرد که نمی شود گفت بی تو سکنا هازه دار برای اینکه بی به این تعلق می گیرد نه به منفعت. این چنین نیست که اگر در عرف ما فعلا این چنین است که بی به منفعت تعلق می گیرد، در عرف روایات هم این طور بود یا در اصطلاح فقیهان گذشتم این طور بود. این چنین نیست، بلکه در روایات بی به منفعت هم تعلق می گیرد. یعنی سخن در این است که گاهی این را می فروشن گاهی منفعت را، منتها بی منفعت همون اجاره است. پس این که بی به منفعت تعلق نمی گیرد این سخن ناتمام است. روایاتی که در باب سوم از ابواب کتاب تدبیر در وسائل نقل شده است شاهد این مسئله است. چند روایت در این باب است که ظاهر این روایات تعلق بی به منفعت است. روایت اولا از امام صادق است. بعضی از این روایات صحیح است، بعضی از این روایات ها مورد تأمله. اون روایت دوم رو که گفتن صحیح هست، کاشف اللسام تصحیح کرده، صاحب ریاست نپذیرفته، ولی ظاهرن معتبر هست این روایت دوم. به کشف اللسام و ریاض بین دو کتاب فقهی که مراجعه فرمید ببینید بین علمین اختلاف است، ولی ظاهرن معتبر. روایت اول از امام صادق سلام الله علیه است که سئل عن رجل یعتق جاریته عن دبرن ایتاوها انشاء او ینکهوها او یونکهوها او یوبی او خدمتها حیاتهو. سؤال کرد از امام صادق سلام الله علیه مردی که کنیزش را تدبیر می کند، یعنی به اون می گوید انته هرون او هرتون دبر وفاتی، این امه میشه مدبره، آیا می تواند او را انکاح کند بعد از تدبیر؟ چون تدبیر به منزله وصیت است و این عمه در معرض عتق است، آیا می تواند ای را به عنوان همسری به دیگری بدهد؟ آیا می تواند خدمتش را مادامی که خود زنده است به دیگران بفروشد؟ ایبی او خدمتها حیاتهو، یعنی مادامی که زنده است خدمتش و کارگریش را به دیگری بفروشد. و قال علیه السلام ایو ذلک شاء فعل. خب هم عنوان بی به منفعت تعلق گرفته است و هم شرعا تجویز شده است. نباید که عصر خود را نگاه کرد و درباره عصر صدور روایات فتوا داد. اگر کسی بخواهد ببیند این اصطلاحات در عصر صدور روایات هم به همین معناست، یک مقداری همراه کتب فقهیه با جلوتر برود، یک مقداری هم روایات رو تصفح بکند تا اونگاه بتواند داوری کند که مصطلحات امروز با مصطلحات صدر اسلام یکی است. امروز اگر نمیگوین بی به منفعت تعلق میگیرد، دیروز میگفتن، قبلا میگفتن ایبی او خدمتها حیاتهو. فقال علیه السلام ایو ذلک شاء فعل. این روایت اولا. روایت دوم که فاضل هندی رضوان الله علیه در کشف اللسام از او به عنوان صحیحه یاد کرده است، گرچه صاحب ریاض در شرح مختصر و نافع نپذیرفت، ولی علی حال این روایت معتبر است. ان نذر ابن سوید ان عاصم ان ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان العبد والعمه یعتقان ان دبرن، یعنی عبد می شود عبد مدبر و عمه می شود عمه مدبره. مولا درباره اینها می گوید انت حر دبر وفاتی. آیا مولا می تواند از این به بعد او را مکاتبه کند یا نه؟ فقال علیه السلام لمولاه ان یکاتبه انشاء و لیس له ان یبیعه الا ان یشاء العبد ان یبیعه قدر حیاته. چون این عبد مدبر شد و در معرض عتق است و جانب عتق غالب است، اگر کسی عبدش را تدبیر کرد دیگر حق فروش ندارد مگر بیع موقت، مگر اینکه او را مادامی که خود زنده است بفروشد که بعد از مرگ او آزاد بشود. خب ما بیع موقت که نداریم، بیع امر دائمی است. بیع موقت در حقیقت بازگشتش به بیع منافع است و بیع منافع روحش به اجاره برمیگردد. و لیس له ان یبیعه الا ان یشاء العبد ان یبیعه یبیعه قدر حیاته و له ان یأخذ ماله ان کان له مال. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است صدوقم نقل کرد. نه، شرط الخیار هست. شرط الخیار معنیش اینه که هر وقتی آوردی بتوانی فسخ کنی و اگر نیاوردی این بیت برای ابد بماند، نه اینکه بی محدود است که با انقضاء زمان خود به خود منقضی بشود نظیر اجاره، بلکه بی یه عقد دائمی است و یا فسخ می شود یا اقاله می شود و مانند آن. هرگز منقضی نخواهد شد، مقطوع می شود، نه منقضی نه منقطع. روایت سوم از امیر المؤمنین علیه السلام است که ان محمد ان علی از امام سعد سلام الله علیه است. این یکی از امام ششم سلام الله علیه است. سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل اعتق جاریه له ان دبرن فی حیاته قال علیه السلام ان اراد بیعها با خدمتها فی حیاته. این روایاتی که سوال مذکور نیست از جواب معلوم می شود که محور سوال چی بود، لذا برای اقتصار اون مورد سوال ذکر نمی شود. وگرنه در این روایت این چین آمده است ان رجل اعتق جاریتا له ان دبرن فی حیاتهی، اما محور سوال چیست معلوم نیست. گاهی محور سوال حذف می شود برای اینکه از جواب به خوبی پیداست. مثل اینکه گاهی سوال میکنن مردی است بین دو و سه شک کرده، حضرت فرمود که نماز اعاده نکنه، یعنی او سوال در این بود که آیا نماز باطل میشه یا نه، فرمود اعاده نکنه نماز رو. از جواب معلوم می شود که سوال چی. اینجا اون مطلبی که محور سوال است ذکر نشده، از جواب معلوم می شود که سوال چی بود. قال علیه السلام این اراد بیعها با خدمتها حیاتهو، اگر خواست بفروشد بیع رقمه ممکن نیست ولی بیع خدمت ممکن است، اون هم بیع موقت. پس دو نکته درش است، یکی اینکه بیع رقمه نیست بیع منفعت است، اون هم بیع مصطلح نیست برای اینکه بیع مصطلح مدت دار نیست و این می شود اجاره که مدت مشخصی داره. این اراد بیعها با خدمتها فی حیاتهی فیضا مات این مولا مرد اعتقت الجاریه، بر اساس اون تدبیری که کرد که گفت انت حرون دبر وفاتی این آزاد می شود و این ولدت اولادن فهم به منزلتها، اگر این عمه مدبر مادر شد، فرزندانی را به بار آورد. این فرزندها هم به منزله خود همه این مادران که بعد از وفات مولا آزاد می شود. روایت چهارم است که از امیرالمومنین علیه السلام است. قال با رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت المدبر ولم یبع رقبته. پیغمبر خدمت اون عبد مدبر را فروخت ولی خودش نفروخت. با خدمته یعنی اجاره، در حقیقت شخص را اجاره داد. البته این روایات یه تعارض فقهی دارن که فعلا ما در صدد حکم تدبیر نیستیم که عبد مدبر یا عمه مدبر حکمش چیست. یه تعارض داخلی در بین اینها هست. اون چه که فعلا محل استشهاده است این است که بی به منفعت هم تعلق میگیرد، پس حق با کسانی است که گفتن اگر در عقد اجاره موجر گفت به تو که منفعت حاضر دار، این صحیح است. و تردیدی که جناب محقق دارد نارواست، به منعی که جناب صاحب سوارشی کرده نارواست. این از این جهت تقویت شده. منتها اون که یقیناً باطل است، او رو اول هست. اما ولو قال بیتو که سکنا حاضه دار سنتن و کذا لو قال، اول فرمود به این که اگر بگوید بیتو که حاضه دار و نول اجاره، این که باطل است در او تردیدی نیست. و ها کذا لو قال و کذا لو قال بیتو که سکنا حاضه دار سنتن و کذا یعنی لمیسه. بعد فرمود در اینجا در این فر اخیر و فیه تردد. من شاید تردد دارم. صاحب جواهر ذکر میکند که بزرگان در این زمینه فتوا موافق و مخالف دادن. اونگاه خود صاحب جواهر من را اختیار میکند. مشی مرحوم صاحب جواهر برابر مشی شهید ثانی است. شهید اول برابر محقق مشی کرده، فرمود فیه وجهان، شهید ثانی آمده من را تقویت کرد. محقق هم فرمود فیه تردد، صاحب جواهر هم من را تقویت کرد. این که من را تقویت کرد مال اونجاییست که بگوید به تو که سکنا حاضه دار سنتن، به زعم این که بی به منفعت تعلق نمیگیرد. ولی مرحوم علامه در تحریر، فاصله علامه در تحریر با قواعد فراوان است. این مرد واقعا کل یومن رجلی بود رضوان الله علیه. این که میبینید بسیاری از فقیهان بزرگ آینده سعی کردن از حریم این کتاب ها فاصله نگیرن، یا شرح بنویسن یا حاشیه بنویسن یا مثلا توضیح بدن، برای اینکه اونها توانستن استوانه این کار باشن. یحیی بن سعید هلی با محقق هلی هم دوره بودن، هم عصر بودن. اونم 600 به دنیا آمد و 680 رحلت کرد، اینم همچنین با تفاوت یک سال. اما اون یحیی بن سعید به روش دیگران کار کرد، پیشینیان و محقق برای خود یک راه جدیدی که بعدی‌ها همه به روال او این کار کردن. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمود به این که محقق به قدری عظیم بود یه صفحه جدایی درست کرد که بعدی‌ها به همون روال کار کردن. حتی محدثین ما هم به روش فقیهان تابع محقق شدن. یعنی صاحب وسائل رضوان الله علیه که این کتاب‌های احادیث خودش رو جمع کرد به روال محقق شرح کرد. الان در این وسائل دو جلد آخرش که مربوط مشیخ و رجال است، هیچ تو این 18 جلد ما الان رو راهنمایی مرحوم علامه طباطبایی اگه خواستیم ببینیم این حدیث را صاحب وسائل در کجا نقل کرد، اول میریم به سراغ شرایع ببینیم محقق این مسئله را در کدوم باب عنوان کرد، بعد با راهنمایی شرایع میرویم به سراغ وسائل روایت خوب پیدا میکنیم. مرحوم محقق همه را به دنبال خود آوردی، همچه آدم ممتازی بود. مرحوم علامه در قواعد فرمایشش همون بود که در نوبت‌های قبل بررسید، ولی در تحریر راه دیگری را طی می‌کند. در تحریر میگوید اصلا کی گفت بی حتما باید به عین تعلق بگیرد و کی گفت اجاره حتما باید به عین تعلق بگیرد؟ آیا معقود علیه در اجاره عین است یا منفعت؟ اگر منفعت است آجر تو که منفعتت دار هم صحیح است، در حالی که خیلی از ماها تعاشی داریم که بگوییم آجر تو که منفعت حاضح دار صحیح است. ایشون فرمان اگر محور منفعت است اجاره به منفعت هم تعلق بگیرد در ایجاب بگوین آجر تو که منفعت حاضح دار فهو صحیح، منطور رو فرض میگوید البته که زمینه را مساعد میبیند. علایه حال در این روایاتی که نقل شده است، این چهار روایت، مرحوم شیخ طوسی این روایت هایی که دارد بیع خدمت در عبد مدبر جایز است، این رو بر اجاره حمل کرده، همون کاری که در کشف اللسان و ریاض با تفاوت مختصر آمده است. لذا صاحب وسائل در اینجا فرمود که فیکون و قصد و بیع الخدمه و هی الاجاره اشار الی ذلک الشیخ، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله. این تتمه بحث اسبق. بله ما بله، اما در زمان خود ما چون لفظ خاص اخذ نشده، همین که غلط نباشد صحیح باشد، خواه بالمطابقه، خواه بالتزمن، خواه بالالتزام، خواه بالحقیقه، خواه بالمجاز، همین که غلط نباشد و این تعهد درونی را ابراز کند ابرازن صحیحن، منعقد می شود ولو مجاز باشد. مطلبی که مربوط به تتمه بحث نوبت قبل است این است که یکی از احکام اجاره این است که اجاره عقد لازم است، در لزومش سخنی نبود، عدل لزوم هم اشاره شد، منتها محقق در متن شرایع فرمود به این که این اجاره باطل نمی شود مگر به تقایل یا فسق به عهد الاسباب المقتضیه للفسق. تغایر یعنی اقاله طرفین، اونجا که حق خیار با یکی است، دیگری چه بخواهد چه نخواهد بود ملتزم بشود. اونجا که طرفین خیار دارن بالاخره حق فصل دارن. اونجا که هیچ خیاری برای هیچ کدام در عقد نیست، اونجا اگر یکی اقاله کند و دیگری اقاله نکند عقد به استحکامش باقی است. ولی اگر طرفین بخواهن اقاله کنن آیا این عقد منحل می شود یا نه؟ بحثم در دو مقام است. مقام اول این است که تغایل مشروع است، یعنی می شود دو طرف بنا بگذارن یه عقد لازم الوفایی را منحل کنن یا نه. اگر تغایل مشروع نبود باید یک خرید و فروش مجددی راه بیندازن. اگر تغایل مشروع شد فقط اون چرا که بستن باز میکنن، نه اینکه یک عقد جدیدی ببندن. پس مقام اول اثبات مشروعیت تغایل است که تغایل جایز است یا نه. مقام ثانی این است که اگر تغایل جایز است سببش چیست، با چه سبب طرفین اقاله کنن. ماده اقاله گرچه خصوصیات این معنا را شاید ثلاثی مجرد تفهیم نکند، اگر ما خصوصیت این پشیمان شدن و پس گرفتن و پس دادن را از قوله از قاله نتوانستیم استفاده کنیم، از هیئت باب افعال باید استفاده کرد. حالا یا از هیئت باب افعال یا الف که گاهی به معنای ازاله است، یعنی ازاله اون مقاوله و قرارداد قبلی. این معنا اگر از ماده ثلاثی مجرد استفاده نشد از هیئت باب افعال باید گرفت، وگرنه اقاله به این معنا آمده. در کتاب های روایی هم به این معنا هست. در این خطبه شیخ شقیه که است امیر سلام الله علیه فرمود به این که این شخص در حالی که استقاله می کرد در همون حال به دیگری واگذار کرد، بین ما هوه یستقیلوها، در حالی که استقاله می کرد می گفت من پشیمان شدم پس بگیری، در همون حال برای دیگری بست. استقاله کردن یعنی اظهار پشیمانی کردن، پشیمان شدن و از طرف مقابل درخواست فسخ کردن. اینو میگن استقاله. اقاله یعنی به پشیمانی پشیمان پاسخ مثبت دادن و اون پیمان رو منفسخ کردن. پس استقاله از طرف نادم است، اقاله از طرف کسی است که به پشیمانی نادم پاسخ مثبت میدن. این که حضرت امیر فرمود او استقاله می کرد، یعنی اون وقتی که می گفت عقیلونی عقیلونی لستو به خیرکو و علیون فیکم، یعنی شما بشوید مقیل، من مستقیلم، مادامی که علی سلام الله علیه هست من برجسته ترین افراد نیستم تا رهبری شما رو بهده بگیرم. عقیلونی عقیلونی لستو به خیرکم و علیون فیکم. مستقل میگوید اقاله کنید. یک انسان تبهکار در پیشگاه حق میگوید یا مقیل العثرات، یا مقیل عثرات المذنبین. این عبد تائب میشود مستقل و ذات اقدس اله میشود مقیل، که او مقیل العثرات است. اقاله به این معنا آمده، در ادعیه آمده، در روایات آمده، تو نهج آمده و امثال ذلک. این معنای لغوی اقاله است. اما آیا مشروع هست که ما یه پیمان بسته لازم الوفا را منحل کنیم یا نه؟ روایاتی مورد استناد شد که اون روایات را باید بخوانیم ببینیم که آیا در مورد اجاره این روایات صادق هست یا نه. اون روایات در باب سوم از ابواب آداب و تجاره نقل شده است. روایت اول را که کلی از کلی نقل شد این است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یعزن لحکیم ابن هزام فی تجارتهی حتی زمن الهو اقالت نادم و انذار المعسر و اخذ الحق بافین او غیر بافین. کسی که از حضرت اذن میخواست یا مأذون از طرف حضرت بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این شخص در تجارت اجازه نداد، اذن نداد، تا اینکه این شخص ضامن شده است که این مسائل را رعایت کند، این امور را رعایت کند. اول اقاله نادم، اگه کسی پشیمان شد خواست متاعی را پس بدهد، این پس بگیرد. دوم انذار مؤثر، اگر کسی نداشت امکان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره، بدهکاری که مؤثر بود و نداشت او عجله نکند، صبر کند تا زمان توانگری. سوم اینکه خیلی فشار نیاورد در استیفای حق، حالا اگرم وافی نبود یک مقدار کم بود قبول بکند. خب اقاله نادم را حضرت تضمین کرد که این کار را بکن. معلوم می شود گذشته از مشروعیت رجحان هم دارد، منتها اشکال در این است که آیا تجارت شامل اجاره هم می شود یا خصوص بیع است. اگر این روایت اطلاق داشت و شامل همه اقسام معاملات بود، مقامار هم به خوبی شان می شود، و اگر اطلاق نداشت یا اگر هم داشت اطلاق بدعی بود و منصرف شد به خصوص بیع، مقام اجاره را نمی گیرد. حالا یا با القاء خصوصیت است یا با استدلال به دلیل دیگر است، باید مسئله اجاره تضمین بشود. روایت دوم که از امام صادق سلام الله علیه است این است که فرمود ایما عبد اقال مسلما فی بیعن اقاله الله عثرته یوم القیامه. اگر کسی در خرید و فروش چیزی را خرید یا چیز را فروخت و طرف مقابل پشیمان شد و استقاله کرد، او اقاله کند، خداوند از لغزش های او در قیامت هم صرف نظر می کند. اون روزی که او استقاله می کند خدا هم اقاله می کند. این گذشته از این که مشروعیت اقاله را ثابت می کند، رجحان اقاله را ثابت می کند، منطقه اطلاق ندارد. این در مخصوص بی است. این گونه از موارد نوعا هم بی این است. البته روایت سوم که از امام صادق هست در باره اینکه ان الرجل یشتر المتاع او سوف ینطلق به الى منزله ولم ينفذ شيئا فيبدو له فيرد هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صاحبه. از حضرت سوال میکند کسی چیزی را خریده، لباس را خریده، فینطلق به کیم با برای تعدیه است، این متاع خریده را میبره منزل بدون اینکه دستی در او بزنه، تصرفی بکنه دستی او بره، چون تصرف بالاخره احیانا شاید مانع اقال باشد، بدون تصرف پشیمان میشود، یبدوله بدا حاصل میشود که برگرداند، میتواند برگرداند یا نه. فرمود نه، حق رد ندارد مگر اینکه طرف مقابل با تیب نفس بپذیرد. خب این نشانه لزوم بیع است، یک و نشانه مشروعیت تغایل است و نه رجحان تغایل. رجحان تغایل را از ادله دیگه میشه استفاده کرد، این فقط اصل مشروعیت به جواز تغایل را تثبیت میکند. منتها محظور این آن است که این در خصوص بیع است و اطلاق ندارد که اجاره را هم شامل بشود. روایت چهارم که از مغنه صدوق است از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ایما مسلمن اقال مسلمن بیع ندامتن اقاله الله عز و جل اسرته یوم القیامه. این هم گذشته از اینکه مشروعیت اقاله را ثابت میکند، رجحان اقاله را ثابت میکند، منتها در خصوص بیع است، یعنی یکی مستقل است دیگری مقیل و این جمع میشود تغایل و مشروع است. روایت پنجم که از سماعت ابن مهران است عن ابی عبدالله علیه السلام قال اربعتون ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه من اقال نادمن او اقاس لحوان او اعتق نسمه او زوج عزبن. چهار گروهن که خداوند در قیامت به اینها نظر تشریفی دارد، غیر از اینکه الله به کل شیء بصیر است نگاه خاصی به اینها دارد. یکی از گروه کسانی هستن که نادمی را که مستقل است اقاله کنن، البته این یک حکم اخلاقی هست، اختصاصی مسئله حقوقی ندارد، اما اطلاق هم ندارد که کسی بین اطلاق تمسک بکند که من اقال نادمن سوا اون کان فی البیع او اجاره. این من اقال نادمن نظیر این که من اقاس لحفان، یک کسی که گرفتار باشد، اما هر گرفتاری انسان میتواند بگوید به این که هر کسی که گرفتار است کسی مشکلش حل کند پای ثواب دارد، ولو کافر حربی باشد، ولو کسی که خدا او را به عذاب علیم گرفتار کرده است. این است، این گونه از روایات که اون اطلاق رو ندارد که انسان به اطلاقش تمسک بکند. این که فرمود من اقال نادمن یعنی فی مورد مشروعیتهی، اون جاهایی که اقال مشروع است اگر کسی اقاله کرد ینظر الله الیه یوم القیامه، نظیر همون حرفایی که خود مرحوم آخون تو کفایه و دیگران در کتاب اصولی دارن که من سرره لحیته و فکر کذا، این اصل ثواب را میرساند، نه اینکه این گونه از تعابیر اطلاق داشته باشد دیگه انسان به اطلاقش تمسک کند فی جمیع الموارد و شؤون. بنابراین این روایات فقط کلمه تجارت است در روایت اولا، اگر اطلاق داشته باشد شامل بیع، شامل اجاره خواهد شد، اما چون تجارت اونم منصرف می شود به بیع، استفاده حکم اجاره از این روایات کار آسانی نیست، مگر کسی تنقیح مراد کند، القاء خصوصیت کند و مانند. این مقام بحث روایی میمونه. بحث دیگر قبل از مقام ثانی اون اینه که خود تغایل آیا یه پیمان اوغلایی هست یا نه، خود تغایل جزء عقود متعارف است یا نه. تموم شد، الحمدلله.